ساعت 22 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراه ما شدید و صدای ما رو میشنوید در 16 شب از فروردین ماه ایران. آزاده احسدی هستم و همراه شما خواهم بود در این یک شنبه شب در برنامه زنده 45 دقیقه رادیو فردا در مجله شبانگاهی که همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردند. این مجله پر از گزارش و خبر رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. مینا بهارمست به استودیو اومده و آماده خوندن اخباره.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است تحریم‌های آمریکا لغو نمی‌شود بلکه متوقف می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از حسین نقوی سخنگوی این کمیسیون، آقای ظریف در پاسخ به پرسش‌های عده‌ای از نمایندگان درباره تفاهم هسته‌ای لوزان گفته است در صورت رسیدن به توافق نهایی با لغو همزمان همه قطعنامه‌های شورای امنیت و بعد از شروع اجرای تعهدات و تصدیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه تحریم‌های اتحادیه اروپا لغو خواهد شد، اما تحریم‌های آمریکا متوقف می‌شود، چون اگر بخواهیم لغو شود باید به تصویب کنگره برسد، اما ایران نمی‌خواهد این توافق به کنگره برود. قرار است آقای ظریف روز سه‌شنبه نیز در جلسه علنی غیر علنی مجلس به سوال‌های نمایندگان پاسخ دهد. گزارش‌ها همچنین حاکی از جدال لفظی میان جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس با محمد جواد ظریف در جلسه روز یکشنبه است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تفاهم لوزان را با آیت الله خامنه‌ای و مردم ایران تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای فیروزآبادی در پیامش با آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا گفته است با هدایت رهبری و همت رئیس جمهوری و تیم مذاکره کننده هسته‌ای به ویژه وزیر خارجه ایران، گام دیگری در جهت احقاق حقوق مسلم نظام جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برداشته شده و او اطمینان دارد با رهنمودهای رهبری مراحل آتی مذاکرات نیز در مسیر سلامت و صلاح دولت و ملت ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تفاهم هسته‌ای لوزان را مسیر آزاد برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه به شبکه CNN گفت هنوز فرصت برای رسیدن به توافق بهتری با ایران وجود دارد. او افزود در حال هماهنگی با جان باینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکاست تا توافق هسته‌ای با ایران را مسدود کند. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داده است که مسئولان دفتر آقای نتانیاهو فهرستی از آنچه را که نقص‌های تفاهم لوزان می‌دانند تهیه کردند که از جمله در آن گفته می‌شود که این تفاهم ایران را وادار به دادن اجازه دسترسی به همه سایت‌های هسته‌ای‌اش در هر زمان و مکانی نمی‌کند و سایت فوردو نیز بسته نمی‌شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه در مراسم عید پاک در واتیکان ابراز امیدواری کرد که تفاهم هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک گامی محکم به سوی جهانی امن‌تر و برادرانه باشد. پاپ فرانسیس در سخنانش در جمع ده‌ها هزار تن از مسیحیان خواستار پایان خشونت در نقاط مختلف جهان شد و به آزار و کشتار مسیحیان به دست گروه‌های افراطی نیز اشاره کرد. او همچنین گفت جامعه بین‌المللی نباید نسبت به مصیبت عظیم انسانی در سوریه و عراق بی تفاوت بماند. رئیس مجلس ملی پاکستان شنبه شب در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش با اشاره به اینکه پاکستان قصد مداخله در جنگ یمن را ندارد، گفته است که کشور او خواهان برقراری آرامش در یمن در جهت منافع جهان اسلام است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی هم در مقابل گفته است که موضع ایران درباره یمن حل مسئله از طریق گفتگوهای ملی است. سردار عیاض صادق رئیس مجلس ملی پاکستان در این حال افزوده که قرار است روز دوشنبه مسائل یمن در جلسه مشترک مجلس و سنای پاکستان بررسی شود. رهبران کشورهای مرکزی و غرب آفریقا قصد دارند سه روز دیگر نشستی برای یافتن راه‌های مقابله با گروه بوکو حرام برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این نشست اولین نشست پس از پیروزی محمدو بوهارو در انتخابات ریاست جمهوری نیجریه است. او قول داد و پس از رسیدن به قدرت کشورش را از گروه بوکو حرام پاک کند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. از این برنامه زنده 25 دقیقه دیگه باقی است، همراه ما بمونید. در ادامه از نخستین روز مجلس در سال جدید خواهید شنید و واکنش ها به تفاهم هسته‌ای ایران.
طبیعتاً عدم موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی هم تا حدودی در این فضا مؤثر بوده و بخشی از نمایندگان مجلس هم با توافق لوزان با احتیاط برخورد میکنن.
پروتکل الحاقی یکی از موضوعهای مهم در تفاهم هسته‌ای ایران.
پیش رو بودن انتخابات باعث میشه تا حتی نماینده های تندرو و اصولگرا رو در این که فشار سیاسی بخوان ایجاد کنن بر اجرای این توافقنامه از سوی بسیاری از مردم هم مورد تردید قرار بگیرن.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید و ادامه مجله شبانگاهی ما رو بشنوید. واکنش ها به توافق لوزان در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داره. روز یک شنبه اولین نشست مجلس در سال 94 خورشیدی بود که شماری از نمایندگان از جمله یکی از معاونان رئیس مجلس از این توافق دفاع کرد، در حالی که یک نماینده تندرو این توافق رو مخالف قانون اساسی خواند. همینطور گزارش رسانه‌های خبری در ایران حاکی از این هست که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه در یکی از جلسه‌های کمیسیون امنیت ملی مجلس که بی سابقه خوانده شده با جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس درگیری لفظی پیدا کرده. جزئیات را از همکارم جواد کوروشی بشنویم.
در آغاز نشست علنی روز یکشنبه مجلس، علی اکبر ابو ترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست این نشست را بر عهده داشت از دولت و توافق لوزان دفاع کرد و از جمله گفت:
ما ضمن تشکر از هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران بر این حقیقت تأکید داریم که ملت عزیز ایران، جامعه جهانی توجه دارند مرد هیچگاه برای هیچ کشوری حق غنی سازی را دیگر به رسمیت نخواهد شناخت. تنها یک استثناء وجود دارد و آن ایران است.
جواد هروی نماینده قائنات و زیرکو هم توافق لوزان را باعث تنش صدایی در منطقه خواند.
جایسته و بایسته است تا از تلاش های هیئت هوشیار مذاکره کننده ایرانی قدردانی نموده و اعلام کنیم که بدانها اعتماد داریم و هیچ نگران عملکرد آنها نبوده و نیستیم. پایان این مذاکرات به روشنی پایان عصر تنش زدایی و آغاز دوران تنش زدایی برای ایران و منطقه خاورمیانه و حتی فضای بین الملل خواهد بود.
حسین مظفر نماینده تهران هم در مجلس گفت چه این توافق به نتیجه برسد یا نه، ایران به دستاوردهایی رسیده است.
ولی خارج از این که این توافقات به نتیجه برسد یا نرسد، یا نظام سلطه بر تعهدات خود صادق باشد یا نباشد، ملت قهرمان ایران در این هماوردی 12 ساله هسته‌ای نه تنها دچار ذلت و شکست و باخت نشده، بلکه واجد دستاوردهای بزرگ و ستودنی گردیده است.
اگرچه نمایندگان مخالف گفتگوهای هسته‌ای در نوت‌های پیش از دستور مجلس شرکت نکردند، اما حمید رسایی نماینده تندرو مجلس در بخش تذکرات نمایندگان توافق لوزان را مخالف با قانون اساسی خواند و گفت:
متاسفانه در روزهای اخیر بعد از توافقنامه ژنو، توافقنامه‌ای در سوئیس به عقد امضا رسیده و مورد موافقت قرار گرفته که این توافقنامه عبور از خطوط قرمز. آقای ظریف دیشب تو تلویزیون میگن هنوز هیچ چیز توافق نشده، هیچ چیز الزام آور نیست. خب برادر من، این جشن و سرورتون برای چیه؟ چرا ملت سر کار میذارید؟ دولت خودش داره به خودش تبریک میگه، آقای ظریف به آقای روحانی تبریک میگه، آقای روحانی به آقای ظریف تبریک میگه. چرا اقتصاد کشور رو، چرا اقتصاد کشور رو پیوند میزنید به نقطه های خیالی؟
آنچنان که برخی رسانه ها نوشتند، مهدی کوچکزاده دیگر نماینده تندرو و هوادار محمود احمدی نژاد هم با حمل پلاکاردی با مضمون هر گونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگ و ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است، اعتراض خود را به توافق لوزان اعلام کرد. از سوی دیگر و به گزارش ایسنا، کاظم جلالی رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس در حاشیه نشست روز یکشنبه مجلس با دادن این خبر که جلسه دولت و مجلس احتمالاً روز سه‌شنبه برگزار می شود گفت این بیانیه را خیلی نباید برجسته و اسباب جنجال در داخل کشور کرد، چون به گفته این نماینده مجلس این بیانیه نه الزام آور است و نه حقوقی، بلکه هنوز خود مذاکره کنندگان هم ابهامات و سوالاتی دارند. به گزارش ایسنا، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به خبرنگاران گفت در 10 سال گذشته مجلس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت مشروط متوقف کرد، اما فرض بر این است که با لغو 6 قطعنامه شورای امنیت مجددا پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای امنیت خارج و به حالت عادی برگردد و آنگاه مسئله تصویب پروتکل الحاقی از سوی مجلس مطرح می‌شود. شنبه شب محمد جواد ظریف در یک برنامه تلویزیونی با تشریح جزئیات توافق لوزان از این توافقنامه دفاع کرد.
همونطور که در گزارش جواد کوروشی شنیدید، جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به واکنش به تفاهم هسته‌ای ایران و گروه 5+1 اختصاص داشت. با وجود انتقاد بعضی از نمایندگان، به خصوص نماینده‌های نزدیک به جبهه پایداری، نایب رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی از تفاهم ارزیابی مثبتی داشتند. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با احسان مهرابی گفتگو کرده، خبرنگار پیشین پارلمانی، و از او پرسیده که جو کلی مجلس شورای اسلامی روز شنبه نسبت به تفاهم هسته‌ای چطور بود؟
در مجموع همونطور که انتظار میرفت، طیف اصولگرایان وابسته به آقای لاریجانی و فراکسیون رهروان ولایت و هیئت رئیسه مجلس به صورت کلی از این توافق استقبال کردند و در کنار اون اما بخش عمده گروه‌های وابسته به جبهه پایداری به شدت به این توافق حمله کردند. البته طبیعتاً عدم موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی هم تا حدودی در این فضا مؤثر بوده و بخشی از نمایندگان مجلس هم با توافق لوزان با احتیاط برخورد میکنن و به نوعی شاید منتظر اعلام نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند.
آقای مهرابی، فکر میکنید که چقدر امکان داره که مجلس در راه رسیدن به توافق مانعی ایجاد بکنه؟
مجلس به تنهایی نقش مؤثری نمیتونه در پرونده هسته ایران داشته باشه، چرا که به هر حال این پرونده به نوعی جزء سیاست‌های کلان نظام محسوب میشه و در همه اقداماتی که دولت انجام میده ممکنه با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ شده باشه. در واقع نقش مجلس تنها پس از اون خواهد بود که رهبر جمهوری اسلامی به نوعی نخواد از این توافق حمایت بکنه و پس از اون مجلس میتونه وارد عمل بشه و تعهداتی که دولت در قبال توافق لوزان داده را نقض بکنه. از سوی دیگه بخشی از توافق لوزان که به مجلس باز میگرده بحث تصویب پروتکل الحاقی هست که به هر حال اگر اون پروتکل بخواد نهایی بشه و در نهایت نیاز به تصویب مجلس داشته باشه، طبیعتاً در فضای فعلی مجلس تصویب این پروتکل به سختی انجام خواهد شد، مگر اینکه به هر حال دولت در این زمینه موافقت رهبر جمهوری اسلامی را هم جلب بکنه و نمایندگان احساس بکنن که نظر رهبری هم این هست که به این پروتکل رأی دادن.
آقای ظریف، وزیر خارجه ایران قراره که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر بشه و در مورد تفاهم لوزان به سوالات نمایندگان پاسخ بده. فکر میکنید که دیدار آقای ظریف و نمایندگان چگونه دیداری باشه؟
این هم مطرح شده بود که آقای ظریف و آقای لاریجانی دیدار کردن و همینطور که برخی از نمایندگان مجلس هم گفتن که آقای ظریف و آقای صالحی ممکنه که در جلسه غیرعلنی به نمایندگان توضیح بدن. طبیعتاً حضور آقای ظریف و این توضیحات میتونه تا حدودی در کاهش انتقادات نمایندگان مؤثر باشه و به هر حال طبیعتاً ایشون مطالبی رو در جلسه غیرعلنی خواهند گفت که در فضای عمومی امکان بیان اون را ندارن. از سوی دیگه به هر حال با توجه به اینکه هیئت رئیسه مجلس و یا رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به هر حال به نوعی با توافق لوزان موافق هستن، ممکنه که به هر حال تلاش هیئت رئیسه مجلس هم این باشه که انتقادها از این توافق در روزهای آینده تا حدودی کمرنگتر بشه، همونطور که به هر حال در جلسه علنی امروز مجلس هم برخلاف روزهای گذشته انتقاداتی که مطرح شده بود خیلی انتقادات شدید و پررنگی نبوده.
آقای مهرابی، یعنی فکر میکنید که انتظارها این بوده که انتقاد نمایندگان مجلس از تفاهم ایران و 5+1 بیشتر از این باشه؟
انتظار میرفت که به هر حال طیف جبهه پایداری با رویه هایی که در گذشته داشته تلاش کنه که کنترل جلسه امروز مجلس رو با اعتراض های ممتد خودش در اختیار بگیره و به هر حال به نوعی مانند گذشته فضا رو به سمتی پیش ببره که صدای اکثریت مجلس صدای مخالفت با دولت باشه. ولی به هر حال با نطقی که آقای ابوترابی در جلسه امروز کردن و صحبت‌هایی که شد، به هر حال انتقادها به نسبت به روز گذشته انتقادهای کمرنگی بود و در واقع اون چیزی که به عنوان خروجی مجلس در امروز منتشر شد موافقت با توافق لوزان بود.
درباره انتقاد بعضی از نمایندگان، به خصوص نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و همینطور برخی از ارزیابی‌های مثبت امروز در مجلس شورای اسلامی به تفاهم هسته‌ای ایران و گروه پنج علاوه یک شنیدید. این موضوع گفتگوی همکارم فرینه آسمی بود با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
اگر از این راههایی که اعلام شد نتونستید صدای ما رو بشنوید یا با مشکلی روبرو شدید، ازتون خواهش میکنیم حتما با ما تماس بگیرید، یا از طریق فیسبوک یا از طریق وایبر، و بگید که در چه ساعتی و کجا مشکل داشتید. شماره وایبر ما هست 2420-725-970-30 و همطور از طریق فیسبوک میتونید در صفحه فیسبوک ما پیام بگذارید. یکی از موضوعهایی که در تفاهم هسته‌ای اخیر بین ایران و گروه 5 علاوه 1 در بین مقام‌های سیاسی ایران بحث برانگیز شده، موضوع اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از طرف ایران هست. بعضی از نمایندگان مجلس اجرای این ماده از تفاهم‌نامه هسته‌ای رو مشکل و پذیرش رسمی اون رو منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، و پیشبینی او را از احتمال تصویب پروتکل الحاقی از طرف مجلس ایران پرسیده.
به نظر من در نهایت مجلس راهی نداره جز اینکه پروتکل الحاقی رو تصویب بکنه، به دو دلیل. یکی اینکه این نوع مخالفت مجلس تا قبل از این توافق لوزان یک معنایی داشت، به این معنا که در واقع نوعی تنش برای ایجاد فضا برای چانه‌زنی در مذاکرات محسوب می‌شد، ولی بعد از اینکه در واقع مبنای حقوقی و سیاسی توافق روشن شده، این اقدام مجلس تاثیر زیادی در چانه‌زنی نخواهد داشت و بیشتر منجر به این خواهد شد که مخالفان تندرو بیانیه لوزان در آمریکا و اسرائیل از اون به عنوان نشانه از اینکه ایران به تعهداتش پایبند نیست استفاده کنن. بنابراین به نظر میاد که در دراز مدت مجلس چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه الحاق به این پروتکل رو بپذیره.
حالا آقای رمضان‌پور، در صورت عدم تصویب پروتکل الحاقی در مجلس، رئیس جمهوری ایران آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس قوه مجریه و همچنین وزارت خارجه به عنوان مجری اصلی پیگیری گفتگوهای هسته‌ای، در قبال این اقدام مجلس چه کاری از دستشون برمیاد؟
همونطور که آقای ظریف در گفتگوی تلویزیونی خودش شب گذشته اعلام کرده، این چیزی که تصویب پروتکل در مجلس رو الزامی میکنه اجرای دائمی پروتکله، وگرنه اجرای محدود پروتکل به شکلی که در بیانیه هست که در واقع معناش اینه که اون بخشای در مورد بازدید سرزده از تاسیسات اتمی رو بپذیره، اونها رو حتی دولت بدون تصویب پروتکل در مجلس هم میتونه از نظر اجرایی در چارچوب همین حق قانونی که برای مذاکره بر سر برنامه اتمی داره بپذیره، کمان که قبل از این هم پذیرفته. آخرین بار بیاد داریم در دوره آقای خاتمی هم بعد از اون مذاکراتی که منجر شد به توافق معروف به قرارداد سعدآباد، در اون دوره هم ایران عملا پذیرفت. و بعد از اینکه آقای احمدی نژاد بر سر کار اومد و دوره تازه از تنش‌های سیاسی رو شروع کرد، در واقع مجلس اون رو لغو کرد. بنابراین من فکر می‌کنم در این حدی که توافق لوزان بخواد اجرا بشه، اجرای مفاد پروتکل نیازی حتی به تصویب مجلس هم نداره.
آقای رمضان‌پور، حالا نقش رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و نقش نمایندگان آتی مجلس شورای اسلامی با توجه به انتخابات آینده مجلس در اجرای پروتکل الحاقی چطور خواهد بود؟
من فکر میکنم با توجه به این که تا الان همه نشانه ها حاکی از این است که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی پذیرفته این توافقنامه رو، از لحن امامان جمعه هم این رو میشه استنباط کرد، از پیام تبریک رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران به آقای روحانی هم میشه این رو در واقع استنباط کرد. بنابراین به نظر میاد که مجلس راه بسیار سختی در پیش دارد برای اینکه بخواد بیش از حد یک مانور سیاسی که در واقع تندروها و اصولگرایان از اون استفاده میکنن برای تحت فشار قرار دادن دولت آقای روحانی، از این مسیر سودی ببره. همونطور که شما اشاره کردید، پیش رو بودن انتخابات باعث میشه تا حتی نماینده های تندرو و اصولگرا رو در این که از طریق مانع ایجاد کردن بر سر تصویب پروتکل فشار سیاسی بخوان ایجاد کنن بر اجرای این توافقنامه، نگران این حتما خواهند بود که از سوی بسیاری از مردم هم مورد تردید قرار بگیرن و حتی رأی آوردن اونها هم در مأزق خطر باشه.
درباره یکی از موضوعهای مهم در تفاهم هسته‌ای ایران و 5+1 شنیدید که در بین مقام‌های سیاسی ایران بحث برانگیز شده، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از طرف ایران. این موضوع گفتگوی رضا جمالی بود از رادیو فردا با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم بریتانیا.
بعد از 36 سال دور نگه داشتن مردم از تمدن، تازه فهمیدن که باید با کشورهای غربی دوستی کنن. به این حسن روحانی به گوشش برسونید که ساعت خواب
20 سال بیشتر مردم ایران تحریم اقتصادی هستند. 200-300 میلیارد دلار ضرر به مردم ایران وارد شده. نفت 110 دلاری نتونستن بفروشن. بس دیگه 40 سال نشستیم، برین بیرون.
میخواستم بگم بابت این تفاهمی که تو 5+1 انجام شد، اصولاً اونه که مفخورن تو ایران شکمشون یه خود درد گرفت، ولی از درد مردم ایران که خبر ندارن، بدونم واقعا به این تفاهم نیاز بود. تبریکی میگم به اوباما، به مردم ایران.
آقای رئیس جمهور، شما گفتید از این به بعد میخواهید با همه جهان تعامل کنید و به تنش و خصومت با کشورهایی که تاکنون دشمن به حساب می آمدند پایان دهید. چطور می توانید در مقابل آتش کینه و دشمن تراشی بالاتر از خودتان مقاومت کنید؟ شما فقط قول می دهید و عمل نمی کنید. فراموش نکنید که خداوند فرموده ای برادران، به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال.
خواستم از آقای ظریف و آقای روحانی خواهش کنم که این آقای اردوان داره میاد ایران، ازش در مورد اون پولا و کامیونای طلا و دلار و اینا که چند سال پیش از ایران دزدیده شد و ترکیه اونا رو توقیف کرد، از اونا هم ازش سوال کنید ببینید اونا رو میتونید پس بگیرید برای ملت ایران یا نه. من میلیون ها ایرانی هستن که میخواد تکلیف، هنوز که هنوزه میخواد، منتظرن تکلیف اون محموله روشن بشه. و به صحبت های آقای خامنه ای که گفتن دنبالش نگیرین، اعتقادی ندارن. این دنبالش نگیرین جوک شد دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که توی این تلفن آخر شنیدید از زبان یکی از مخاطبان رادیو فردا، با وجود مخالفت‌های تعدادی از نمایندگان مجلس با سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تهران، دولت‌های ایران و ترکیه گفتند این سفر انجام میشه و سه شنبه هم خواهد بود. از بابک غفوری آذر بشنویم.
تایید انجام سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران روز یکشنبه خبر داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه همراه هیئتی عالی رتبه و به دعوت رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تهران می رود. همزمان بیانیه مشترکی نیز از سوی خبرگزاری‌های رسمی ایران و ترکیه ایرنا و آناتولی منتشر شده که در آن گفته شده رئیس جمهوری ترکیه در جریان سفرش به تهران علاوه بر دیدار با حسن روحانی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. تایید انجام سفر رسمی رئیس جمهوری ترکیه به تهران در شرایطی اعلام می شود که او به تازگی در اظهارات تندی با اشاره به تحولات اخیر در یمن ایران را به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه متهم کرده بود. اظهاراتی که با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس ایران هم مواجه شده و آنها خواستار لغو سفر آقای اردوغان شده بودند. درخواستهایی که همچنان ادامه دارد و روز یکشنبه هم برخی نمایندگان مجلس از امضای 50 نماینده پای نامه‌ای خبر دادند که در آن از رئیس جمهوری ایران خواسته می‌شود تا سفر آقای اردوغان به تهران را لغو کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل دیپلماتیک درباره دلایل انجام این دیدار با وجود مخالفت‌های نمایندگان مجلس به تلاش‌های دولت حسن روحانی در کاهش تنش با کشورهای منطقه خاورمیانه اشاره می‌کند.
ما شاهد واکنش تند مجلسیان هستیم در حالی که دولت تقریبا سکوت اختیار کرده. این در واقع برمیگرده به اختلاف ساختاری که در نهاد جمهوری اسلامی اینک شکل گرفته. دو سوی حاکمیت یکی در دست به اصطلاح تندروها و اصولگرایان هستش، مثلا عموما در مجلس و سپاه و این دو جاها، و دولت آقای روحانی که دولت تدبیر و امید و تعامل سازنده هستش. بنابراین در راستای تعامل سازنده آقای روحانی و تیمش هرگز به دنبال این نیستن که سفر یک رهبر مهم کشور منطقه خاورمیانه رو به هم بزنن، در حالی که در حال حاضر ما شاهد هستیم به قدر کافی روابط تهران با بسیاری از کشورهای منطقه برهم خورده هستش و با ترکیه هم آقای روحانی میدونه که رابطه دوستانه و گرم سابق نیست، اما به دنبال افزایش تنش هم نیستش و از طرف دیگه هم این مسئله روشن هستش که اینکه ترکیه، عربستان و تهران سه عضو مهم خاورمیانه هستند که اگر این سه عضو بتوانند با هم دیگه همکاری کنند، منطقه از این تاب و تنشی که بهش افتاده فروکش خواهد کرد و اگر نتوانند به تفاهم برسند، مثلا در چنین سفرهایی ما شاهد وخامت بسیار بسیار بدتر منطقه خواهیم بود و لذا دولت تعامل سازنده آقای روحانی به دنبال منتفی کردن این سفر نیست تا آقای اردوغان بیاید و ببینیم که چه بحثایی رو مطرح خواهد کرد که مسلما بحثایی بسیار داغی خواهد بود.
بر اساس بیانیه مشترک منتشر شده، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه قرار است درباره تمام ابعاد روابط دو طرف، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر گفتگو کنند. همچنین قرار است دومین نشست مشترک شورای عالی همکاری دو کشور با حضور وزرای عضو دولت‌های ایران و ترکیه برگزار شود. با وجود نکات مطرح شده درباره موضوعات گفتگوی دو طرف در جریان سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران، حسین علیزاده میگوید دو طرف احتمالاً بحث‌های تندی درباره شرایط منطقه با یکدیگر خواهند داشت.
آقای اردوغان که اساساً از لحن و رفتار و گفتارش میدونیم که فردی بسیار صریح و لهجه هستش، حتی مثلا با کشوری مثل اسرائیل که روابط دینی و استراتژیکی داشتن دو کشور، تا برسه به لحنی که حتی نسبت به خدای آیت الله خامنه‌ای به کار برد و با مرتبه گفته بود که شما یکی رهبر دینی هستی، چگونه راضی هستی که در سوره اینطوری اشعار اسد خونریزی بکنه، و صحبت‌هایی که اینک بحث حمایت ایران رو گفته باید دست بکشه از سه کشور یمن، عراق و سوریه، صریح اللهجه است آقای اردوغان در کلیت خودش و به هر حال میدونه که کشورش تنها عضو ناتو در منطقه خاورمیانه است که از نظر نظامی دست برتر رو داره و به گمان من بحثای بسیار تند و صریحی رو در این جلسه سفرش به تهران مطرح خواهد کرد، خصوصا با شخص رهبر جمهوری اسلامی.
سفر روز سه‌شنبه رجب طیب اردوغان به تهران نخستین سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران طی 4 سال گذشته محسوب می شود.
در حالی که رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه هفته جاری به تهران سفر میکنه، اما گزارش ها که از این هست که بعضی از نمایندگان مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای جلوگیری از ورود رئیس جمهور ترکیه به ایران هستند. این موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود، گزارشی که پایان بخش مجله شبانگاهی رادیو فرداست. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید تا ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران و مجله نیمه شب رادیو فردا.